الشيطان الرحيم وبسم الله الرحيم إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. آیات قیامتی همچنان که عزیزان مستظهرند باطن حرکات و سکنات و عقاید و اخلاق دنیاست. اینه که هرچه بیشتر دقت کنیم و تدبر کنیم بر آیات، اسرار اعمال خودمون رو کشف میکنیم. به همین جهت یه روحیه ای رو اسلام از ما طلب میکنه که تدبر کنیم در آیات برای کشف باطن اعمالمون، به خصوص در سوره های قیامتی. وگرنه خب نتیجه کم میگیر. اینه که اینقدر اصرار میشه درو کلمه کلمه جمله جمله آیات التفات بفرمان و حیفه، یعنی واقعا حیفه این قرآن است که خیلی سطحی باش برخورد کنیم. حالا ما که نمیتونیم عمیق با قرآن برخورد کنیم، ولی لااقل تا اونجا که ممکنه سطحی هم برخورد نکنیم. بحثمون رسید به اینجا که حضرت حق فرمودن که این فروش مرفوعه رو ما فجعلناه ابکارا، اینها یه خصوصیاتی دارن که اصلا دست نخوردن، فرسایش پیدا نکردن، یعنی خصوصیات عالم ماده که مرور زمان تغییر درش ایجاد میکنه، دسترسی بهش پیدا میکنه. اصلا این صورتهای عالیه مرفوعه، این انوار جامع الهیه برای اصحاب یمینی که تابع مقام مقدس سابقون هستن، این انوار عالیه ابکاره. شما مثلا یه فلز رو ببینید، بعد از یه مدتی زنگ میزنید، یه ساختمان بعد از یه مدتی فرسایش پیدا میکنه، افکار ما بعد از یه مدتی فراموش میشه، پیری مرور زمان از بینش میبره. حالا این انوار عالیه که در عین این که عمل ماست و در عین این که انشاء حضرت حق است، اون هم انشاء ناب نهایی، یه خصوصیاتی که دارد، خصوصیات اینه که فرسایش و مرور زمان و دسترسی کهنگی برش نیست. چرا؟ خب برای اینکه صورت لطف حق است که مقام بقا، اینه که میفرمایی که اینها چون در دنیا از فرسایش شده ها زود دل کندن، صورت دنبال حق بودن است این صورت. حق 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 یعنی چیزی که اصلا از بین نمیره، حق بقا بقاست، محقق است، حق است. همه چیز باطل از غیر حق. خب برای این که او وقت عین بقاست. ما اندکم در حضرت آیه قرآن هست، ما اندکم ینفع، اون چیزی که پیش شماست و طرف شماست ینفع، فرسایش پذیرت از بین روند است. ما عند الله باق، اون چه که طرف حق است باقی. جنبه اعمال عند الله اگه شد، لله اگه شد، صورتش ابکار است، اصلا دیگه فرسایش پیدا نمی‌کنه. باز دقت کنید به این آیه بعدی، قربن اطرابا، اون فروش مرفوعه صورت معانس و همسر معانسی است که اطراب است، که اگه یادتون باشه در سوره نبع برای مستقیم گفتی کوائب اطرابا، کوائب بالاتر است. اونجا یه بحثی شد اگه نظرتون باشه که متقین صورت تامش همون مقام سابقین است، و در واقع صورت تام متقین که معصوم است و در سوره نبع که سوره امیرالمومنین بود اون مقام مطرح کرد، گفت کوائب اطرابا، که اگر بخواین هم تراز بگیرین همون حورون این است، غیر عروب اطراب است. عروب اطراب همطور که اون جلسه گفتیم مرتبه نازله حورون این است، که این عروب اطراب صورت جامعیت نظر حق است به اصحاب یمین، که پیرو به سابقین هستن که خدا را به جمیع اسماء عبادت کردن، و چون اصحاب یمینم به تبع امامشون خدا را به جمیع اسماء عبادت کردن، حضرت حق به جمیع اسماء بر اونا نظر میکنه، اما به صورت فروش مرفوعه، که باز بعد بحث میکنید که این فروش مرفوعه مال اصحاب یمینیست که سلطن من الاخرین در قوم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله بسیار میتونن انسانها با تبعیت از مقام معصوم به این وادی وارد شن، یعنی جزء اصحاب یمینی بشن. اون وقت میفرماد خصوصیات این فروش مرفوعه، این معانسان عالم غیب و معنا چه خصوصیاتی دارن؟ یکی اینکه تمام توجه این صورت جامعیت اسما به این اصحاب یمین است. این یک عروب، عروب یعنی به اصطلاح همسری که تمام توجهش به معشوقش باشد. فقط همینطور که قبلا عرض شد، ببرید معنا را در اون عالم، یعنی تو اون فضا باید با قواعد و فرهنگ اون عالم این معانی درست روشن بشه، که وقتی شده از اصرار من به جهت اینه که یهو عدول میکنیم از اون مسئله، غفلت میکنیم از اون مقدمات، برکات فوق‌العاده‌ای که ای آیات میتونه به ما بده از دستمون میره. عروب است یعنی تمام توجه اون صورت جامع به اصحاب یمین است. چرا؟ برای اینکه صورت تمام توجه اصحاب یمین به همه خداست. اگر کسی به همه خدا توجه نکنه که فروش مرفوعه با خصوصیت عرب نداره، که اینکه اون فروش مرفوعه اون همسر کامل در صورت انسانی به اسم لطیف تمام توجهش به اصحاب یمین است، قصه تمام توجه اصحاب یمین به خداست. کی میتونه به تمام خدا توجه کنه؟ کسی که جامع همه اسماء است. کی مقام جامعیت اما همه اسماء را دارد؟ مقام محمدی صلوات الله علیه. فرماد عروبن اطراب، عروبیست اون صورت که اطراب است. اطراب خب معنی ظاهرش یعنی همون هماهنگ پشت سر هم بدون نقص. مثلا این نور را ببینید، از این لامپ همینطور میاد پایین، وقت همواره هست و پشت سر هم هماهنگ، کم و زیاد به این معنا نمیشه، حالا به این فرض میگیریم البته. خب اون توجه کامل جامع حق، حضرت حق بر اصحاب یمین با همه اسماءش که حضرت حق میخواد با اصحاب یمین برخورد کنه به مرتبه نازله، این دائم هست اطراب است. اهل عرفان یکی از چیزایی که خیلی براشون مهم است اینه که اگر یه لطفی اومد اولا منقطع نشه، ثانیا ناقص نشه، ضعیف نشه، و اکثر بالاتفاقشون شاید غیر معصوم همشون از این اطراب نبودن الطاف الهی دلواپسند و نگران. یعنی این اول خوب التفات بفرمایید، کسی آیات را میفهمه و عظمتش را میفهمه که بلا کشیده باشه تو دنیا، زحمت کشیده است، زحمت کشیده است، لطفی شهودی کشفی فوق العاده عالی براش شده است، خیلی مهمانی خوبی بوده است، ولی بعد میره یا میره یا کم میشه یا تغییر میکنه. بعد خداشون میگن اصلا ما باورمون نمیاد یه همچی چیزی هم توی عالم هست. اینجوری آدم تو عالم فکر کنه و قلبش کشف کنه. بعد که گفتیم که خیلی عالی شد، عجب چیزی بود، تو هیچ کتابی نبود، هیچ عارفی نتونسته بود اینا در الفاظ بیاره، بعد یه مرتبه میبیند رفت، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد. عکس آینه جام یعنی قلب عارف کامل آینه، بعد حالا عکس حضرت حق را میگه افتاد، بعد یه مرتبه میگه دیدم عجب چیزی، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. خیلی خندید، خیلی ما را به نشاط آورد، گفتیم خیلی چیز خوبی رفت، طمع معلوم بود که یه طمع خام بودم، فکر میکردیم این مال ماست میمونه، نه لطف خدا بود. حالا میگه تو چقدر مصیبت کشیدی از اینکه هی حال خوش اومد، یک صورت معنوی، یک مفهوم قلبی، آن رفت یا ضعیف شد. حالا اونجا فروش مرفوع به صورت چی میاد؟ به صورت عروب. اولا تمام توجهش به توه، درسانی اطراف است، یعنی نه کم میشه نه تغییر میکنه. این حالات معنوی قیامت که مثل این دنیا نیست که اگر کسی بخواد منهای قیامت بندگی کنه اصلا دیوونه میشه. یعنی به امید اینکه شما در قیامت الطاف کامله نظر حضرت حق به شکل اطراب دائم هماهنگ همتراز همش در نحوه عالی براتون پیش میاد، میشه تو این دنیا زندگی کرد. خب این رکوع و سجده ها برکتش خیلی بیش از این حرف هاست که این دنیا به ما میدن، به ما عروب اطراب میدن. تمام توجه به تمام اسما با یک پایداری. چرا گفت اطراف؟ برای اینکه مثل یه بشقاب نیست یه لیوان که بذارن کف دست ما، مثل نوره که همینطور میریزه. برای همین گفت هماهنگ و پشت سر هم. همه اینا دقتای فوق‌العاده میخواد که با چه با یه جمله چه حقایقی رو آشکار کردن و با چه زبان بزرگی این سخنها را گفتم. اینجاست که پس اگه دقت کردی میفرماد که این عروب اطراب که مال اصحاب یمین است به تبعیت میدن، به تبعیت از سابقون. سابقون عروب اطراب زیر پاشونه حورالعینی دارن که امثال لؤلؤ المکنون، تاکید اون جلسه چون بعد میخوام استفاده کنم. یعنی اونها مقام حورالعینشون مقام مکنون است، یعنی هیچ اندیشه ای به علم توحیدی امام معصوم دست نخواهد پیدا کرد. مقام امام معصوم فوق‌العاده بالاست. خب حالا اینجا البته باز بر شباهت این نوع آیات در قرآن هست، مثلا سوره الرحمن آیه 56 رو باز نگاه کنید در اینکه فرهنگ این نکات روشن بشه. اونجا هست فیه نقاصرات و طرف، در اون بهشتا قاصرات و طرف حوری هایی هست که قاصرات طرف یعنی گوشه چشم دیگه، طرفت العین شنیدین دیگه، تمام گوشه چشمش مخصوص کی کرده است؟ اهل بهشت کرده است. یعنی صورت این است که تمام این مؤمن در دنیا تمام گوشه، یعنی اون توجه اصلیش که نظر اصلیش بشه به حضرت حق است. شما الان ممکنه است به من نگاه کنید اینجا، اما گوشه یه چشم یعنی اون طرف اصلی قلبتون دنبال یه چیز دیگه است. اگه گیر نیوازید میگون بی خود میشه از همینجا. طرف قلب شما میفرماد که صورت تمام توجه اصلیشون به حق در اون بهشته چیه؟ صورت تمام توجه حق به اونها به چه شکل؟ قاصرات و طرف صورتهای حوری های معانس با تمام توجه. انگار اون جلسه من اینو تاکید کردم، دوبارم تاکید کردم. ببینید در قرآن که دقت میکنید، مثلا وقتی میگن حورالعین هیچ وقت با فروش مرفوعه قاطی نمیشه. یعنی تو فرهنگ قرآن دقیقا اونجا که میفرماد حورالعین برای متقین مطلق یا سابقون است که در واقع چی باشن؟ اولئک المقربون. اما تو روایت که با مردم حرف میزنند و یه مقدار مطلب رو نرمش میکنن، شما میبینین نه، گاهی مثلا حورالعین که میگن با فروش مرفوعه تطبیق میکنه. اگه دقت کنه تو جملات خودم هم من همین کارو مجبور شدم بکنم، یعنی گفتم حورالعین، اما وسعت دادم، منظورم از این حورالعین یعنی همون قاصرات و طرف، یعنی همون فروش مرفوعه. متنم نگاه کنید نکتای خوبی داره. ذیل آیه 37 هست که این صورتهای معانس به جهت صفا و خوبی جوهرشان و دوام اتصالشان به قلب اهل یمین هماهنگ جان صاحبانشان هستند. به جهت اطراب میخوام بگه و جهت اصلی این صورت جان اهل یمین است، چون عروب تمام توجه را به معنوسشون دارن و اهل یمین نهایت بهره را از انوار دائمی آن صور معانس الهی میبرن. نیست مژده بزرگه. یه کلمه وقتی میگه عروب اطراب اهلش میفهمن دیگه از این بالاتر نمیشه. یعنی واقعا آدم ها ببرن توی بهشت و بعد حق با تمام اسماش تمام توجهش رو به این بنده بندازه. اون وقت یخته فکر کن، اون وقت چی؟ این تمام توجه به جمعی اسما دائمی هم باشه. این دنیا که اصلا نمیشه فهمید. مقصد حیات دینی اونه و این بهره برداری دائمی و سراسر وجد و نشاط دیگر زن و مرد ندارد. بحثش شده از قبل، بلکه برای کل اهل یمین چنون چنین صورت‌های مصفایی که هماهنگ جانشان هست تجلی می‌کند و نیز همه این تجلیات در درجه واحدی هستند، کامل واحد. یه وقت یه لامپ، یه شمع داره دائم برای ما میسوزه، یه خورشید برای ما دائم داره میسوزه، کامل واحد هست و همواره پشت سر هم به اهل یمین میرسن. خیلی بحث میخواد. به ما میگن آقا چطوری قیامت تحمل این چیزا را مؤمن داره؟ به جهت تحمل ریاضت دائمیش تو دنیا. یعنی تو دنیا هی واسطه از نماز بعد از نماز، رکوع بعد از رکوع، حلال و حرام بعد از حلال را حرام کردن، آروم آروم واقعا قلبش آماده کردن. اگر نه این دنیا خودتون میدونید اگر یک تجلی دائمی باشد موسی باشی فسعقه، فسعقه کوه باشی چی دکا، نمیتونه کسی تحمل کنه کوه. موسی گفت خودت به من نشون بده، گفت اگه کوه تونست واسه تو من وامیستی. تجلال جبل حضرت حق تجلی کرد، کوه مندک شد، متلاشی شد. موسی و بعد موسی خورد دیگه، موسی علیه السلام اون پیغمبر بزرگ، آقا یه مرتبه فستعق مدهوش شد. حالا شما حساب کنید خدا آروم آروم با این دستورات دین و با این حرام و حلالای فوق‌العاده عزیزش چه معجزه‌ای داره برای انسان واقع میکنه و بعدش با ریاضت با ورودش در برزخ، برزخ قوقاس برای اهل ریاضت. اصلا اهل ریاضت تو برزخ میفهمن چه مهمانیش بزرگیست. هی پرده میره عقب، یه خورده فشار تا دوباره حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان همین که مؤمن وارد برزخ شد، حالا اصل روایت رو بگم که کلی فرمان، همین که وارد برزخ شد انسان اگر از اولین قبر، اولین منزل قبر و برزخ عبور کرد، بعد حضرت میفرمان هی براش آسونه آسونه آسون میشه. یعنی قبرها در هر قبری فشارها، اما حضرت میفرمان هی آسون میشه آسون آسون. چه کمالات انسان از این جهت تو برزخ پیدا میکنه. فرق کمالات برزخی با دنیا اینه که اونجا
اراده جدید نمیتونه بکنه، ولی لطف خدا به جهت زحمت‌های برزخیش هی شاملش میشه، میشه و میشه و میشه و میشه تا انشاءالله در قیامت چی نصیبش بشه؟ عروبا اطرابا. ما وقتی عروب اطرابا مقامش را بفهمیم، اول میگم مگه میشه به کسی اینه بدن؟ مگه کسی تحمل میکنه؟ ولی وقتی بفهمیم یه دستور فوق‌العاده است این دین، واقعا گاهی آدم میگه این حرام و حلالایی که اینقدر به ما آسون دادن، اینا برکتش مگه کمه؟ یعنی شما از آبین برکت این حرام و حلالایی این است که قرآن قلب آدم میشه. والا همینطور قرآن قلب آدم میشه، آدم قرآن میفهمه. آخه ما حرام و حلال کردیم چه معنی داره به قرآن؟ اینه دیگه قاعده در جاش باید بحث کنیم. و بعد در قیامت شما حساب کنیم که حضرت حقی که در این قرآن به فرمایش امیرالمومنین به جمیع اسمائش با بنده حرف زده است، حاصل این قرآن که به قلب شما اومد اونجا چیه؟ قروبن اطرابا، غروب اطراف، حق به جمیع اسما در صورت تابعیت از مقام معصوم. بفرما با چی من؟ حرف اون در جاهای دیگه قرآن همین طوره که به همه که یه قد نمیدن، اما التفات داشته باشید اصلا این فرمایش شما باعث شد که ما تو بحث خطبه متقین اینا چند بار هی تاکید کردیم. ببینید همیشه اینجا هم یه بار تاکید، همیشه قرآن وقتی سخن میفرماد میاد صورتهای نهایی رو به عنوان برنامه اصلی طرح میکنه، و وقت دیگه اون به تبعش هی نازل نازله رو در جای دیگه میگه. الان بعد که میرسیم اصحاب شمال دوباره همینطوره، مثلا شما میگوید خب یعنی همه بعدا این قبض وقت میشن؟ نه، این صورت نهایی این راه انحراف. اینجا کوائب یعنی عروبن اطراب صورت نهایی مقام تبعیت این دور. پس بنابراین اینجا اطراب که میخواد دیگه میخواد یه مژده بزرگ بده، اگه یادتون باشه حضرت در خطبه متقین میخواستن بگن بابا اگه کسی بیاد در وادی متقین تا این افقا میرسه که مثل کی میشه؟ مثل حمام، تجلی کام خطبه متقین، خطبه حمامه دیگه، تجلی حضرت حق آخر خطبه باعث شد که حمام چه کار کرد؟ به فرمایش حضرت، به فرمایش تاکیه سقه داد و مرد. یعنی چه؟ یعنی تا اینجا به مقام فنا میشه رسید با خطبه متقین. ولی حالا انصافا ما خوندیم مگر همچه خبرهاییه؟ این قدم با هم بحث کردیم. این فرهنگ عزیزیست در دین که صورتهای عالیه رو بگه تا بگه تا کجا جا داره؟ یعنی اینکه ما عرضمون نید که این فرمایش با اون که شما می فرماید اینجا یکی نیست، یعنی برکتی در این آیه هست که میخواد بگه آقا این مژده بزرگ را داشته باش در فرهنگ اصحابی همین، ولی اونم در جا خودش درسته. بر همین هم میگن اگه یه لغتی چند معنا داد بگردین ببینیم کدوم با سیاق تطبیق میکنه. این خودش هنر است. یه صلوات بفرست خب اگه یادتون باشد از آیه فی صدر مخضود شروع کرد گفت و گفت و گفت و گفت مقامات کمالات عظیمی را مطرح کرد، یه مرتبه در آیه 38 میگه لأصحاب الیمین. همه اینا مال کیه؟ اصحاب یمین. خیلی وقت دونه گرفتیم تو بحثا، اما هنوز خودمونم قانع نیستیم که حرفمون زدیم یا نه. حالا میریم جلو. اصحاب یمینی که با عقاید و اعمال الهی و با دست دادن به دامان سابقون تمام ابعاد روحشان به پاکی و برکت رسید، حال چه زن باشن چه من. بعد حالا اومده دوباره این بابا باز میکنه، اونجا گفت که چی؟ برای سابقون گفت سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. اینجا دوباره بابا با میکنه، اما میگه که اصحاب یمین سلتون من الاولین، از این آدم حسابی ها در امتهای گذشتم زیاد بودن و سلتون من الاخرین در امت آخرم که عرض شد اون روایت را که یعنی امت پیامبر آخر، میگه خیلی ها میتونن در این مقام قرار بگیرن. یعنی عده زیادی از مسلمان ها میتونن مقامشون مقام چی باشه؟ آخر. یعنی محدودیت ندارید. خب اینجا بود که ما را به فکر فرو برد که چرا برای سابقون میگه در امت پیامبر آخر، ببخشید درست هم در امت پیامبر آخر، عده قلیلی میتونن در مقام سابقون باشن، با این که این بهترین دین است و معلوم است آخر الزمان هم مردم خیلی آمادن بالاخره با همه این حرفا که این دین عالی را بگیرن. میرین تو فکر که اونجا بحث شد، اینجا هم دوباره میخواییم تأکید کنیم که پس یه عده قلیل انگوش شماری هم که جزء سابقون هم که عرض کردیم همون 12 تا 14 تای دین اسلام هم معصومی. اما وقتی میرسه به اصحاب میگه نه مرز بسته نیست، خیلی ها میتونن به این مقام اصحاب یمین برسن. خب دوباره اون بحثه یادتون باشه، فرمود مقام حورالعین، اینا رو نگه دارید ول نکنید، یکی از جایی که میگن خدا به آدم کمک میکنه حفظ است، نگه داشتن است. این نگه داشتن ها انسان رو از گسستگی دنیا آزاد میکنه. اصلا اگه خواستین ببینین که خداوند داره روح دونا مجرد میکنه یا نه، ببینید نتایج فکرتون برادون مونده است یا نه. ممکن است حتی روایت یادتون بره، آیه یادتون بره چیز، اما اگه خدایی نکرده حاصل سجده هاتون هم گم شد، گسستگی پیدا شد، یعنی سجده اول، سجده دوم، سجده امسان، اینا باید وصل بشه به سجده سال دیگه، سجده سال دیگه باید حفظ بشه برای سجده سال بعد. اینه که میگن اگه با خدا که مقام بقات معامله کنی، بعد تمام سجدات موند حفظ شد. خودتون یه کاری کنین که با کم حرف زدن، خوب به دنیا نداشتن، خیلی این بر اون بر نگاه نکردن، عدم شهرت، مقام حفظ زحمت های معنویتون رو هممون برای خودمون حفظ کنیم. یعنی این حفظ مقابل هلاکت هست. خب حالا این حفظ که حفظ شد، یه مرتبه شما میدید بعد از 7 سال 10 سال شدیدتر شده از اندیشه دون. مهم نیست که شما 5 سال پیش 4 سال پیش چی تو این جلسه یا تو ذهن عزیزان رفته است، اونا که ما نمیخوان، کسی هم نمیخواد، به دردتون هم نمیخواد، اما این که آیا حاصل تصمیمای حالاتون حاصل 5 سال حضور در جلسه قرآن است؟ اگر که این تصمیم که حالا میگیرین مثل تصمیم 5 سال پیش، بدونین حفظ نداشتی، نشین زنجیره گسسته است. خب حالا پس انشاءالله تو این تمرکزا، پرحرفی نکردن ها، خب به دنیا نداشتن ها، حاصل اون آیاتی که تو سوره واقعه بحث میشه، نتیجهشو هی ما میخوایم، یعنی ما میخوایم هی بریم جلو یه چیزای آینده دنبالشیم که به امید اونا داریم این بحث رو هی تکرار میکنیم. دوباره از اول گفتیم که مقام سابقون مقامی است که حضرت حق با اونها که روبرو میشه با جلوه حورالعین، این حورالعین که امثال لؤلؤ المکنون، یعنی لؤلؤی که اصلا دست نمیشه بهش پیدا کرد، یعنی مقام سابقون مقام دسترسی بهش محاله است، یه همچی مقام است. حالا با این دید میخوان این تکه رو با هم بخونیم که وسلتون من الاخرین، آروم آروم نتیجه میگه. من گاهی اینا رو بحثاره به استقبالش رفتم تو حین بعد، اما خب میخوان جاش رو محکم کنیم. اینجا فرمود برعکس سابقون که فرمود قلیلون من الاخرین، یعنی عده قلیلی از امت اسلام در مقام وقام و شأن سابقون هستند، ولذا اولا باید مواظب بود هر کس، دقت کنید به این نکته، در دایره ایمان و عمل صالح وارد شد را از گروه سابقون نپنداریم. ما سلمان هم جزء سابقون نمیدونیم با اون همه عظمتش. سلمان خودش رو خاک پای سابقون میدونه، چون سلمان چطوری دور امیرالمومنین میگرده؟ چرا؟ اگه میفهمید یه قضیه دیگه است. پس هر کس بدبخ شدن مسلمان و صدر اسلام، اونهایی که نفهمیدن یه عده‌ای رو باید در مقام سابقون ازشون تبعیت کنن. فکر کردن هر کس که صحابه پیامبر خودش رو گذاشت میشه ازش تبعیت کرد. پس اولا باید مواظب بود هر کس در دایره ایمان و عمل صالح وارد شد رو از گروه سابقون نمونی ندونی بابا قلیل من الاخرین، یه ده کمی از امت اسلام اینا جزء این گروه هم. ثانیاً شأن و درجه سابقون را که صاحب اصلی قیامت هستند رعایت کنیم و بدانیم کسانی میتوانند در گروه اصحاب یمین وارد شوند که شأن سابقون را رعایت کرده باشند. هنوز این تیکه جا بحث داره، وگرنه با هر اندازه از عبادت و اخلاق حسنه هیچ بهره ای از برخورداری های اصحاب یمین نخواهند داشت. حوصله کنید، زود خسته نشید. اسراری از خود قرآن میشه درآورد که به کمک قرآن میشه رفت دامن اهل بیت رو گرفت. دوباره اینا میخوان روش بحث کنیم، برمیگرد. خب ما گفتیم پس مشخص شد یه عده کمی از این مسلمان ها جز سابقون هست، ولی عده زیاد جز اصحاب یمین هست. بعدم گفتیم قابده تابع و واصل رو اگه گم کنیم که هیچین قرآن به درد ما نخورد. حالا بریم جلو. و اصلا در قلب خود، یعنی هر کس از طریق اصحاب سابقون، ببخشید از طریق سابقون، هر کس غیر از طریق سابقون بخواد راه دین را طی کنه، حتما هیچ بهره ای نخواهد گرفت. رو این هم قبلا بحث کردیم، هم همه جا بحث داره. شما ممکن است بگید خب ما قانع شدیم. نه، این قانعی که رو آتش امتحان آدم یادش بره، این قانع بودن رو نمیخواد. اون قانعی که خیلی ها این ادعا، علویون خیلی ها بودن، ولی شیعه خیلی کم بود. شیعه را باید، شیعه باید عقیدش از متن قرآن بگیره و دور اهل بیت بگرده. حالا بریم جلو. و اگر پس یعنی در قسمت ثانیه میگیم که باید بفهمید یه مقامی هم سابقون که اونا صاحب اصلی حقیقت قیامتن و فقط با تبعیت از اینها میتونه قیامت خودش را نورانی کند، و اگر این تبعیت نباشد هیچ بهره ای، هیچ، این هیچ را از کجا ما میگیم آقا؟ هیچ بهره ای از عبادات خود نصیبش نخواهد شد و اصلا در قلب خود هیچ نوری که حاصل آن عبادت باشد را دریافت نخواهد کرد، چون منبع نور را نمیشناسد تا قلب خود را به سوی آن متوجه کند. دوباره هم عرضم هست، چون قاعده واصل و تابع را نفهمیدن. شما یا باید رسیده باشین الحمدلله به این آیه که اولئک المقربون، اون روز اینقدر خستتون کردم، شما حالا میخواییم نتیجه شو بگید. فقط یه گروه هم در مقام قربان. خب حالا شما اگه میخواید به حق برسیدن، به ارتباط با حق، راه چیه؟ وقتی یه گروه اولئک المقربون هست دیگه داره، خب یعنی باید تابع اینا بود دیگه. یعنی وقتی میگن فقط این پدیده تر است، خب اگه شما آب بخواید یا نم بخواید، فقط باید تابع چیزی باشی که از چیزی که عین تریس استفاده کنی. اینا رو تکرارش ببینید، قاعده تابع و واسط را خیلی مسلمون ها غافلن ازش. خب ما میبینیم شیعه ای که شیعه بودن خودش نفهمه، خب مثل غیر شیعه است دیگه. چون قاعده واصل و تابع را نفهمیدن تا خود را در مرتبه تابع قرار بدن و از واصل بهره گیرن، باعث شد که چی بشه؟ باعث شد که از عباداتشون استفاده نکنن. این روایت را حالا ببینید چقدر معنی میده. قال صادق علیه السلام کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل. حضرت امام صادق علیه السلام تاریخ میگه که اشاره کردن به خانه شون، گفتن هر چیزی که از این خونه بیرون نیاد باطل است. اینه یه کسی نگاه کنه دا میگه آقا این چه لیبرالیسمیه، این آقا جزمیت چرا اینقدر؟ ببین جزمیت یعنی چی آقا؟ مثل اینه که بگم چرا تو اینقدر متعصبه، میگوی فقط آب تره، بیختم بگم مثلا نون تره. خب نیست، جزمیت یه جا عین برداشت صحیح هست، یه جا غلطه. مثلا من جزمیت داشته باشم بگم آقا این برداشت من درسته، خب این غلطه. اما یه وقت امام معصوم میگه آقا فقط راه ماست، اینجا که دیگه نمیشه گفت آقا چرا این امام اینقدر جزمیت داره. نسبت به اینه که بگم حقیقت چرا کوتاه نمیاد از حقیقت خودش، خب حقیقت هست. اینجاست که التفات بفرمان، ما من این جمله را یادداشت کردم، کافی نیست ما فقط بغض اهل البیت نداشته باشیم، بلکه باید تابع باشیم. هم قبلا وعده دادم هم حالا وعده میدم، انشاءالله میرسیم به آیات همین سوره که بحث تابعیت اونجا خوب معنی خودش را نشون میده چه این چه یعنی چه باید تابع بود. ببینید شما در صدر اسلام از خودتون میپرسین چطور شد که یوهو این مقام اهل البیت بهش پشت شد؟ آقا یه فکری بود، این تو دل اسلام روش کرد که ما در بحث خطبه منافقون به کمک اساتید به خصوص علامه طباطبایی اینا اونجا مفصل بحث کرد. یه جریانی تو اسلام روش کرد که دید نمیتوند که خیلی بالا باشه و حسادت پیدا کرد که یه عده این مقام محض حقیقت هست. بنابراین برنامه قبلی ریخته بودن با رحلت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله اینها اومدن یه کاری کردن، حالا که نمیتونم برم بالا پیامبر بیارم پایین. پیامبر که آوردن پایین، خب بعد گفتن خب ما هم جانشین پیامبر، و بعد دیگه کسی نگو از اینه که چرا ما از شما تبعیت کنیم. یه فرهنگ اول گم شد. این جمله که من میگم تمام کتاب های اهل سنت در زمان، یعنی اگه کتاب رو بخونید گاهی کتاب های تاریخ بر اساس سال تاریخ تدوین شده، کتاب های اهل سنت سال رحلت پیامبره که نگاه کنید در اون جلسه ای که حضرت در حال رحلتن، شما میدونید که گفتن کاغذ و قلمی بیاری، مشهور است به حدیث قرطاس. از میکنم سال تاریخ های اهل سنت، خلیفه دوم جمله ای داره میگه که آقا قلم و کاغذ چیه؟ ان الرجل لا یحجر. آقا بخوایم خیلی مؤدبانه معنی کنیم، معنیش اینه که هذیان میگه. حالا قرآن داره میگه که ما ینطق عن الهوا، اینا این پیغمبر پیغمبری است که اصلا از خودش حرف نداره، جلوه جمال حقیقت صادق مطلق یعنی اصدق قول یعنی حضرت حق است. این میگه که آقا هزیان میگه من از زمینه. این فکر خوب فکر کنید ببینید مصیبت ما تو خودمونم داریم اگه بیدار نشیم. فکری که مقام پیامبر بگه آقا میشه و هم هزیان بگه، این فکر معتقد است که انسانهای مطلقی که این اسمت هم نیست تو دنیا دیگه، بالاتر از پیامبر که نمیشه. خب این میتونه که ریسمانم گردن امین المومنین بندن، یعنی بریم تو این فکر. یه بینش هست اصلا نمیتونه بفهمه یه انسان های اصلا این قداست. اگه ما هستیم سنیم، اگه اونا نیستن شیعه، ما چیکار به این حرفا داریم؟ اگر کسی نفهمه دیگه انسان‌های هستن عین قداست، این آدم ها فرهنگ قرآن رو گم کردن. شما الحمدلله دیدین که تو همین آیات قرآن به راحتی با یه ذره تدبر و آمادگی میشه رسید. پس یه فرهنگ قرآنی گم شده است. این باید بیدار بشیم ما. فرهنگ قرآن است. بعد قرآن چه گفت؟ یه عده‌ای هستن عین قداست. حالا میریم دنبالش پیداشون میکنیم. عمده اینه که اول فکر و فرهنگی را پیدا کنیم که این فکر و فرهنگ آقا یه عده‌ای عین قداستن. در امت اسلام هم عده انگشت شماری هست، ولی عده زیادی جز اصحاب یمین هست. خب پس بنابراین اولین ضربه را ما از کجا خوردیم؟ این که این مقام های عین قداست را نادیده گرفتن و آوردن اینا را پایین در حد بقیه، گفتن آدم های خوبی هم. گفتن آدم های خوبی هم. تو آدم های خوب خیلی ها خوب هم. پس اگه این امثال مثلا امیرالمومنین مثل بقیه که شما میگون خیلی خوبن، اینا هم خیلی خوبن، پس این تعداد قلیلی که باید عین قرب باشن اینا رو باید کجا پیدا کرد؟ خب اینا مگه نباید در امت آخرین باشن؟ خب گم میشه. ببینید آیات گم میشه، آیات میره زیر پا، آیات معنی نمیشه، مفهومش از بین میره. یکی گفتن اگه تدبر کنین در قرآن، خود قرآن ما اختلاف نداریم، ما یه فرهنگ بزرگی داریم که از خود قرآن گرفتیم. هی تدبر کنید، هی تدبر کنید. بیش از ایناست که ما اینجا میگیم خدا میدونه. اینا باب بحث ما میشه. به قول استاد بسیار عزیز حضرت آیت الله تهرانی رحمت الله علیه، از قول مرحوم آیت الله قاضی نقل کرده بودن که اگر کسی راه توحید رو طی کنه حتما به مقام معرفت به اولیاء موحد مطلق خدا میرسونه. که من باز اینا بعدا بحث میکنم. بعد مثال مرحوم آیت الله قاضی میزنن، میگن مثلا ابن فارس هیچ ادعا نداره که شیعه، ولی آخر عمر شعرهایی میگه که فقط مال شیعه. اینشون نمونه میارن، میگن که یا اگر عارفی عرفانش کامل باشد حتما متوجه مقام ولایت معصوم خدا میکنه، و اگر نشده از حتما عرفانش ناقص هست. و بحث هم میکنن، بحثش هم جایی حرف داره، منظورم حرف تبیین داره، ما هم انشاءالله یه فرصتی روشن میکنیم. خب پس حالا که این خوب روشن شد، به حمدالله رو هم رفته، چه فکری که حاضر از ریسمان به گردن امیرالمومنین بندازه، این همون فکره که میگه آقا چیزی مقدس نیست، یعنی قبول نداره یه چیزای عین القداس هستن. حالا شما بیان مرز بعد، خب اینجا مقدمات این نتیجه رو بده، من دیگه خسته دونه میکنم. حالا بگو چند تا گروه را تازه توی این آیه گفت؟ دو تا گروه. بعدم یه گروه دیگه میگه و سلام. پس این مؤمنایی که غیر اینا میگه نه همچی نداریم. ببینید گفت یا سابقون یا اصحاب یمین، شق سوم چی؟ و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال. و یک گروه هم در نحوست و زشتی و پوچی و تاریکی هم، و چقدر تاریک هم. مشعمه با شمال اینجا به یه معناست دیگه. خب حالا ببینید داره آروم آروم فرهنگ اندیشه صحیح از غلط جدا میشه، تبعیت ها جاش مشخص شه. یعنی پس میفهمیم که اگر کسی سابقون نبود، اصحاب یمینم که تابع سابقونم هستن نبود، یعنی در فکر و فرهنگ اگه نه سابقون بود نه سابقون شناس، مشعمه است. یه وقت به لطف الهی شما اصحاب یمین، وارد فرهنگ اصحاب یمین شدی، ولی ضعیفی، هنوز گناه میکنی. امام فرمودن که آخر عاقبت به خیر میشه. اما یه وقت که نماز میخونی به فرمایش حضرت چی؟ فرمودن اگر شبها تا صبح زیر ناودان عبادت کنی، روزها روزه بگیری، ولی امیرالمومنین نشناسد از بینی میره جهنم. خب کسی اینم میگه این چه حرفیه؟ بابا این خیلی درسته. یعنی شما از تعصب و نمیدونم جهتگیری بیان عقب جهتگیری های شخصی های اینا، آقا به من بگو میگم که این قاعده هست یا نیست، یا باید عین حقیقت باشیم یا باید تابع عین حقیقت باشیم. اگر تو این فرهنگ نباشیم هر جا میخواد باشیم جایی نیست دیگه. گفت یا باید یه چیزی عین تری باشه تا تر باشه، یا از عین تری بهره گرفته باشه تا تر باشه. اگه خودش عین تری نباشه از عین تری هم بهره نگرفته باشه چقدر تره؟ هیچی تر نیست. آقا خیلی نماز میخونه. این روایت رو که شما میدین هم مسند هم بعد، یعنی اصلا صحاح اهل سنت ما تو درسمون که میدیم این روایت رو از اونا همش استادا نقل کردن. اون روایت حالا معنی پیدا میکنه، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. یعنی پس اولا یه امام زمانی هست، ثانیا اینقدر مهمه که اگه اینا نشناسی هیچی نفهمیدی از دین. ما مرگ جاهلیت دقیقه برای چی؟ برای دوتا چشکرونی هست اینا که آدم جاهل نمیشه یعنی به بت پرستی نمیره که. میگه یه معرفتی در اینجا هست که تو اگه این معرفت رو نداشته باشی، مقام حقیقت انسانیت رو نشناخته باشی، مرگ جاهلیت داری. این خودش جا داره، جای فرهنگ داره و بحث میشه. حالا انشاءالله بمونید برای بعد از آقا دعا بفرمید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبه و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ملت ما منت بگذار و فرج با برکت امام زمان را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.